بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این که این همه در روایات تأکید شده بر ذکر مصائب اهل بیت و ثوابهای بسیار زیادی رو برای حتی یک قطره اشک برای خواندن یک بیت شعر در رسای اولیاء خدا ذکر فرمودن و در رسوم و آیین‌های دینی هم می‌بینید که چقدر عزاداری پررنگ هست، اینها همه به این دلیله که ما یک پیام مهمی رو از عزاداری‌ها دریافت کنیم. اون پیام چیه؟ بعضی ها حتی براشون شبهه شده که چرا ما بیشتر به عزاداری میپردازیم تا به جشن. خب البته این سوالی است که به جای خودش میتونه قابل تأمل باشه، هم میشه پاسخهای نقضی بهش داد هم پاسخهای حلی. برخی از پاسخها میتونه این باشه که خب ما اشتباه میکنیم، ما باید مثلا نیمه شعبان رو هم 10 روز جشن بگیریم، فی المثل عرض میکنم، یا ما عید قدیر رو حداقل 3 روز و البته بیشتر از 3 روز، چقدر زیباست که جشن بگیریم، دهه ولایت رو پاس بداریم. خب این تقصیر ماست، ما میتونیم جشنها رو بیشتر بهش توجه کنیم. ولی یه پاسخ دیگه هم اینه که کنه همه عزاداری های ما در واقع شادی و سروره. به این معنا هدف و پیام اصلی ذکر مصیبت اینه که ما جلوگیری کنیم از پیش آمدن این مصائب برای اولیاء خدا، و این اون چیزیست که ما رو به سمت ظهور حرکت میده، این اون چیزیست که ما رو به سمت فرج حضرت و حکومت آقا امام زمان علیه السلام سوق خواهد داد. مسئله اینه که ما باید آمادگی داشته باشیم برای فرج. اگر بخوایم آمادگی پیدا بکنیم، مصائب ابا عبدالله الحسین یه تابلو باید باشه مقابل دیدگان ما، درس بگیریم، عبرت بگیریم از تاریخی که چنین مصیبت‌هایی رو بر اولیاء خدا وارد کردن. اینها حوادثی نبودن که با دلایل خیلی سطحی یا دلایل خاصی که در ملت‌های دیگه جاری نیستن پیش بیاد. مثلا بگیم مردم کوفه یه ژن مخصوصی داشتن به نام بیوفایی و تصادفاً ابا عبدالله الحسین علیه السلام گیر این قوم افتاده و این مصائب پیش آمده، و الا اینها برای همه ملت‌ها در ساموز و عبرت آفرین نیستن. خب این نگاه سطحی است که ما فکر کنیم اولیاء خدا تصادفاً در موقعیتی قرار گرفتن که این همه مصیبت برشون وارد شده. یا در مورد مدینه زمان فاطمیه بخوایم یه خصلت‌هایی رو برای مردم مدینه برشمریم که بگیم این خصلت‌ها دیگه جای دیگه نیست، این حیف کردن و حروم کردن تاریخ اسلامه. در واقع انگار خون اهل بیت رو ما هدر دادیم که وقتی که نخواهیم درس‌هایی از تاریخ بگیریم که برای همیشه باقی بمونه. یک کمی در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم. چرا شب ظهور، ببخشید، چرا شب میلاد آقا امام زمان علیه السلام که وقتی توجه به میلاد حضرت می‌کنیم طبیعتاً اولین مسئله‌ای که باید به ذهنمون بیاد ظهور هست؟ در واقع شب میلاد که شب توجه به ظهور هست، به ما فرمودن که به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برید. زیارت ابا عبدالله الحسین یعنی ذکر مصیبت، یعنی یادآوری کنید کربلا رو. شبی که شب میلاد مهدی موعود هست، عجل الله تعالی فرجه الشریف، شبی که شب میلاد منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر علیه آلاف و تیت و سنا هست، ما باید بریم کربلا. خیلی معناش روشنه، یعنی شما شب نیمه شعبان که طبیعتاً باید به یاد ظهور بیفتید باید ذکر مصیبت بکنید، نه اینکه حالا مراسم عزاداری برقرار کنیم. ولی وقتی که میفرماید برید کربلا، کربلا کجاست؟ وقتی که میفرماید برید زیارت ابا عبدالله الحسین، خب اون صحن و سرای ابا عبدالله الحسین چی رو برای ما داره یادآوری میکنه؟ نمیخواد بفرماید شما شب نیمه شعبان غمگین باشید، میفرماید توجه کنید به کربلا. اینجاست که آدم هم میبینه که کنه عزاداری ها و ذکر مصیبت ها شادیه. در واقع وقتی که شما در اوج عزاداری ها توجه میکنید به مصائب ابا عبدالله الحسین، میخواید این مصائب دیگه تکرار نشه و این یعنی شادی. وقتی شما شب نیمه شعبان میرید کربلا، توجه میکنید به حماسه یا عاشورا، توجه میکنید به مصائب ابا عبدالله الحسین، یعنی میخواید دنیا از دنیا این غم برچیده بشه، اندوه مصائب برچیده بشه و برید به سمت شادی. دیگه همچین حادثه ای رخ نده. وقتی ما خوب توجه کنیم به این که این حادثه دیگه پیش نیاد، یعنی شادی. پس ما در اعیادمون میبینید سفارش شده بریم کربلای معلا رو زیارت کنیم، یعنی در کنه یاد مصائب اهل بیت شادی هست. البته این شادی رو همه عزاداران درک میکنن. خب چرا؟ اساساً چرا اینقدر مصیبت باید برای اولیاء خدا پیش بیاد؟ ما اگر این سوال رو جواب بدیم میتونیم وارد عصر ظهور بشیم. در روایتی، در نامه‌ای در واقع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمایش مشهوری از حضرت هست ولی کم روش کار شده، با اینکه شاید غالب ما شنیده باشیم، ولی باید بحث‌های مفصل در این باره صورت بگیره تا تحولی در نظام معرفتی ما ایجاد بکنه. در این نامه می‌فرماید ان اعظم الخیانه خیانة الامه و افزع الغش غش الائمه. ببینید غش یعنی این که کم گذاشتن، دلسوزی نکردن، خوب مایه نذاشتن. امیرالمومنین علی علیه السلام به کسی از مسئولان حکومت خودش که خوب حرف مولا رو گوش نکرده بود، خوب حرف امیرالمومنین علی علیه السلام اطاعت نکرده بود، بلکه تمرد کرده بود، شلکاری به تعبیر ما داشت، به اون نامه نوشتن، فرمودن اون مثلا مبلغی که مسئول بودی سریع به بیت المال بریز و یا خودتو سریع به کوفه برسان و معرفی بکن، احضارش فرمودن. و تو اونجا میفرمان که زشت‌ترین کم گذاشتن و فریبکاری، کم گذاشتن و فریبکاری نسبت به امامه. آدم باید نسبت به امام جامعه صادق باشه، زیر در رویی نکنه. آدم باید نسبت به رئیس جامعه منصحانه، یعنی دلسوزانه برخورد کنه. در آیه کریمه قرآن هم هست، سوره حدید می فرماید لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. خدا پیامبران رو فرستاده ببینه چه کسی پیامبران رو کمک می کنه. بالغیب خیلی جمله عجیبیه، یعنی پیامبر به عنوان رئیس جامعه، ولی خدا به عنوان رئیس جامعه، نه اینکه ناظر بفرسته و کنترل بکنه بازم او خیانت بکنه، بدون اینکه ناظری سر افراد بگذاره افراد واقعا دلسوزانه عمل بکنن، واقعا بزرگوارانه عمل بکنن. اینجا یه حقیقت بسیار بزرگ داره نشون داده میشه، حقیقتی که هنوز آشکار نشده. ما درباره ولایت همیشه کلمه اطاعت رو یادآوری میکنیم، درباره انبیاء الهی همیشه کلمه اطاعت رو در قرآن میبینیم، ولی یادمون باشه این اطاعت زیاد اهرم‌های قانونی ازش حمایت نمیکنن. مثلا شما زیاد نیاز نداره که بگید قوانین راهنمایی رانندگی چرا قرمز رو رعایت بکنید. چرا؟ چون اهرم قانونی گذاشتید، اونجا جریمه هم گذاشتید، طرف از چراغ قرمز عبور کنه، دوربین عکس میگیره، جریمهش بلافاصله پیامک میشه براش. در سختگیرانه ترین حالت جریمه های سنگینی هم سراغش میاد. دیگه اینجا نیاز به توصیه اخلاقی نداره، قانون و ضمانت های لازم داره او رو کنترل میکنه. اگر بنا بود کار اطاعت از امام یه کاری باشه که با قانون حمایت بشه همیشه و با جریمه های سنگین یا تشویق های سنگین، نیاز به این همه توصیه برای اطاعت از رسول خدا، اطاعت از ولی خدا نبود. اگر بنا بود با قانون و با جریمه های سنگین و مشوق های قانونی سنگین که منافع مردم در خطر باشه اگه اطاعت نکنن، اگه بنا بود با قانون و این جور مقررات تخویفی و تشویقی سخت اطاعت از ولی خدا پشتیبانی بشه، این همه مصیبت رخ نمیداد. مگه اهل بیت نمیتونستن 4 تا قانون وضع بکنن، گردن کسانی رو بزنن که از اونها اطاعت نکنن؟ این همه مظلومیت برای چی رخ داده؟ مظلومیت ابا عبدالله الحسین آخه برای چی رخ داده؟ مگه رسول خدا نمیتونستن اینا رو پیگیری کنن و جلوشو بگیرن؟ همون موقع که در فتح مکه آمدن، اگر معاویه ابن ابی سفیان رو باهاش یک برخورد قاطعانه میکردن، در حالی که ما میدونیم ایشون خب صادقانه ایمان نیاورده بودن به دلایل زیادی که در تاریخ وجود داره، خب دیگه اصلا نوبت به یزید نمیرسید، نوبت به خیلی از فجایع بعدی نمیرسید. یه بار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به عباس فرمودن، عموی خودشون، که شما از نسلتون کسانی میان به حکومت خواهند رسید و این جنایت ها رو خواهند کرد. گفت من حاضرم خودم رو عقیم کنم. فرمود نه، ما اینجوری عمل نمی کنیم که به هر قیمتی جلوی ظلم به خودمون رو بگیریم، به هر قیمتی بخوایم مصیبت ها رو کنترل کنیم از قبل و زمینه امتحان رو نگذاریم اساسا پیش بیاد. گاهی از اوقات درخواست شده از اولیاء خدا که شما جلوی این مصائب رو بگیرید. در برخی از مقاطع که نمیخوام به تفصیل بپردازم، اولیاء خدا پاسخشون این بوده که پس مردم چجوری امتحان بشن؟ ببینید، زمینه برای ظلم به اولیاء خدا هست و این محل امتحانه، و با 4 تا قانون، 4 تا عمل کرده سیاسی پشت پرده نمیشه جلوی ظلم اولیاء نسبت به اولیاء خدا رو گرفت. چی باید جلوی ظلم نسبت به اولیاء خدا رو بگیره؟ ولایت مداری مردم، دل مردم، امر به معروف و نهی از منکری که بین مردم هست، اقدام شایسته‌ای که دیگه غشی درش نباشه، نهایت دلسوزی باشه، نه اینکه با نظارت‌های قانونی خیلی سنگین ما بخوایم کنترل بکنیم مسئولان رو یا مردم رو که مبادا تخطی بکنن. نه، اینجوری نیست. ولایت لازم اطاعت بشه ازش. ولایت قدرت مطلقه بهش داده شده که در لحظه های حساس ازش استفاده میکنه. ولی این فضایی که برای ولایت و اطاعت از ولی خدا هست یک فضای به شدت آزادانه است. ما میگیم امتحان خدا، امتحان یعنی آزادی، امتحان یعنی فضایی که آدم ها میتونن تخطی کنن، امتحان یعنی فضایی که آدم ها اگر خطا نمی کنن در امتحان یعنی به اوج رشد رسیدن. خب ما منتظر ظهور و فرج مولامون هستیم. معنای این حرف اینه که ما باید به جامعه‌ای برسیم که اگر الزامات قانونی سنگین هم نبود مردم اطاعت از مولا رو اصل قرار بدن تو زندگی خودشون و خودشون مراقبت کنن. الان اگر مردم از چراغ قرمز عبور کنن دوربین هست، یک سازمانی هست جریمه میکنه، زندگی مردم نمیتونه سامان پیدا بکنه اگر این جریمه ها رو پرداخت نکنن، جلوشو میگیرن، ماشینشو متوقف میکنن. اینجا قانون اومده نیاز به همکاری مردم رو برطرف کرده. کجاها نیاز هست مردم با هم دیگه همکاری بکنن تا یه کاری صورت بگیره؟ اونجاهایی که قانون زیاد دخالت نداره، نمیخوام بگم قانون نباشه مطلقا، مثلا در طرح کمک مؤمنانه که برای همین فضای کرونا خیلی بیشتر تو جامعه ما مطرح شد، قانون نمیاد یه کسی رو بگیره شما چرا کمک نکردید. زیبایی این کمک ها این بود که الزامات قانونی کسی رو وادار نکرد به کمک. ببینید اطاعت از ولی جامعه اسلامی چیزی از این جنسه، و الا اگر بنا بود الزامات قانونی مردم رو وادار بکنه به اطاعت از ولی خدا، خب امام زمان ارواحنا لاولفدا می اومدن و این الزامات قانونی رو هوشمندانه ترین صورتش رو برقرار می کردن. کلی هم نظارت و دوربین و سازمان های نظارتی قوی، تمام. هر کی هم تخطی می کرد پدرش رو در می آوردن. خب معلومه که دین نمی خواد این کار رو بکنه، چون نمیخواد این کارو بکنه اولیاء خدا در صدر اسلام مظلوم واقع شدن. چون نمیخواد صرفاً کار رو با الزامات قانونی جلو ببره ظهور اینقدر به تأخیر افتاده. الان حکومت‌ها و دولت‌ها هر کاری رو میخوان انجام بدن، هر هدفی رو میخوان بهش برسن، 4 تا قانون میگذارن و الزامات قانونی و تشویق تنبیه‌های قانونی کنترل میکنن، حیات و زندگی مردم وابسته میشه به اون قوانین. توصیه اخلاقی کسی به کسی نمیکنه، توصیه انسانی و وجدانی و روحی و معنوی کسی به کسی نمیکنه. پدر کسی رو در میارن که بخواد قانون رو تخلف بکنه. جنس حکومت ولایی اینجوری نیست. بله اونجا در زمان حضرت ولیعصر هم قانون وجود داره، ولی این قوانین تعدادشون زیاد نیستن. اون چیزی که حکومت حضرت رو اداره میکنه در واقع اصلش قانون نیست. اصلش چیه؟ اصلش اون همتی است که آدم ها داشته باشن، و اگر نکردن این همت رو برای اطاعت از مولا چی؟ چی اینا رو وادار میکنه اطاعت کنن از مولا؟ همت مردم نسبت به همدیگه، مردم همدیگه رو کنترل میکنن، اتفاقی که در صدر اسلام نیفتاد. وقتی حضرت زهرای عطر سلام الله علیها قریب شدن، حضرت اومدن صدا زدن مردم بلند شید، مردم بلند نشدن. وقتی امام حسین علیه السلام محاصره شدن، حضرت مردم رو صدا زدن، مردم نیامدن، برعکس مردم آمدن برای قتل حضرت منسجم شدن، فریاد هل من ناصر ینصرنی بلند شد. ما باید از مصائب ابا عبدالله الحسین پیام‌هایی بگیریم که ظهور و حکومت امام زمان ارواح الله الفدا رو مهیا بکنیم. پیامش چیه؟ پیام کربلایی که امشب باید ما کربلا می بودیم، انشاءالله راه ها با تدبیرهای بهتر باز بشه، نریم فرودگاه ببینیم که پروازها به ترکیه به خیلی از کشورها برقراره، فقط به نجف اشرف محدوده. یعنی توی این همه پروازها که از اروپا میان و میرن و آدم ها، هیچ کدوم کرونا وجود نداره، ولی و یا مثلا بعضی از کشورهای دیگه که معلومه که اکثرا از این طرف اون طرف اومدن، فقط در نجف اشرف کرونا هست. نمیدونم واقعا اینها باید تدبیر اساسی بشه و در این تدبیرها بازنگری بشه، انشاءالله راه باز بشه و ما بتونیم راحت به زیارت بریم. این زیارت یعنی نجات جامعه بشر، این زیارت یک ضرورت، یک تعارف معنوی نیست، یک دسر معنوی که کنار سفره زندگی انسان بگذارن نیست، اصل غذای حیات بشره. این که فرمودن شب نیمه شعبان برید کربلا، چی میخواستن به ما بگن؟ میخواستن بگن نذارید کربلا پیش اومد، هر موقع به این استعداد برسید که نگذارید کربلا پیش بیاد، امام زمان میاد. خب کربلا برای چی پیش اومد؟ نه به خاطر چند تا ظالم جنایتکار. خب این غلطه، ما اینجوری به تاریخ نگاه کنیم بگیم چون یزید بد بود جنایتکار بود امام حسین به شهادت رسید، این کاملا نگاه غلطیه. اینجور جنایتکارها در زمان حضرت ولی اثر و الله الفدا هم خواهند بود پس از ظهور. قدرت ندارن جنایت بکنن. چرا قدرت ندارن؟ نه به خاطر الزامات قانونی. حکومتی که تکیهش به الزامات قانونی باشه و تشویق تنبیه های سخت گیرانی قانونی و نظارت های سنگین، این حکومت دینی نیست. حکومتی که بر دلها حکومت بکنه، دلهایی که اگر تخطی کردن عموم مردم همدیگر رو کنترل بکنن. امر معروف و نهی از منکر یک حقیقت، ارزش امر معروف و نهی از منکر در حکومت آقای امام زمان خیلی بیشتر از قانونه، خیلی بیشتر از تنبیه‌های قانونیه. همین الان هم قدرت تعامل مردم، نگاه مردم خیلی بیشتر از قانونه. قانون رو زیرابی میرن، دور میزنن، خلأهای قانونی وجود داره و الی آخر. ولی اگر مردم آمدن خودشون در اثر یک فرهنگ غنی کنترل کردن همدیگر رو که کسی نتونه برای امام جامعه کم بگذاره، بالاترین قدرت برای امام جامعه پدید میاد. هیچ وقت قدرت این قانون این قدرت رو نداره. الان شما سیاستمدارانی رو میبینید که خیلی راحت خلاف رهنمودهای امام جامعه حرف میزنن، عمل میکنن، غش نسبت به امام مسلمین دارن و بالاخره راحتن دیگه. خب این یعنی ما هنوز آماده نیستیم برای ظهور و میبینید ظهورم رخ نداده تا حالا، با همه ادعاهایی که داریم، با همه ابن الحسن هایی که میگوییم، با همه دعای فرج هایی که میخوانیم. خدا که قصد آزار بندگان خودشو نداره بفرماید که شما دعا بخونید، حالا من که معلوم نیست گوش بدم حرف شما رو. حتی کنه دعای فرج چیه؟ میگن یک کسی متوسل شده بوده، حالا نمیخوام دقیق این لطیفه رو بگم، یه جاییش سبکه که مثلا یا دعا میکرده که خدایا من در این، نمیدونم اون زمانی که این بازی ها بود، در این حساب قرض الحسنه که تو بانک میخوان جایزه بدن برنده بشم، هی دعا میکرده. آخر سر تو رویایی بهش میگن خب برو یه حساب باز کن، یه پول قرض الحسنه بذار تا تو به اصطلاح انتخاب شرکت کننده حالا برتر یا قرعه کشی که میخواد صورت بگیره امکان برنده شدن داشته باشید. نمیشه کسی حساب باز نکنه برای فرج و بعد دعا کنه. در این جلسه شریف در این دقایق من میخوام این رو عرض بکنم. مصائبی اگر در تاریخ برای اولیا افتاده به این دلیله که خدا نمیخواد با الزامات قانونی حکومت ولی خودش رو پیش ببره، بلکه با شعور مردم و با رفتاری که مردم نسبت به هم دیگه دارن، رفتاری که نسبت به ولی خدا دارن، و اگه الزاماتی بخواد این رفتار، نگاه مردم به هم دیگه. اصلا در زمان حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا کسی از ترس مردم، از ترس شعور مردم جرأت داره با امام زمان مخالفت کنه؟ این اون حکومت انسانی است که ما بهش میگیم حکومت ولایی. این اون حکومتی است که در اوج آزادی سوء استفاده از آزادی نمیشه. این اون حکومت الهی و معنوی است. این اون حکومت دینی است که در اوج احترام انسانها و جامعه بشری قواعدش تنظیم شده. اولیاء خدا آیه قرآن رو برای مردم خوندن که حضرت نوح به مردم فرموده است انلزمکموها و انتم لها کارهون. فکر میکنیم ما شما رو وادار کنیم به چیزی که دوست ندارید؟ وادارتون نمیکنیم. انقدر اولیاء خدا وادار نکردن مردم رو به چیزی که مردم دوست ندارن، کربلا پیش آمد. اینو ما باید بفهمیم. شب نیمه شعبان بریم کربلا بهش توجه پیدا کنیم. چرا کربلا پیش آمد؟ چرا شب نیمه شعبان که شب توجه به ظهور است باید بریم کربلا؟ برای اینکه بریم اونجا فکر کنیم چرا کربلا پیش اومد. برای این کربلا پیش آمد که مردم اون شعور لازم، علاقه لازم رو از خودشون نشون ندادن، و بعد مردم می دیدن که این طرف و اون طرفشون داره بی حرمتی میشه نسبت به امر ولی خدا، بی تفاوت موندن. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید توهین نکردن مردم باطل رو. به اون کسی که امر ولی خدا رو اطاعت نمی کنه، داره کم میگذاره، غش نسبت به امام داره، نسبت به اون با توبیخ برخورد نکردن، شد کربلا. آقا مگه یه حکومت چقدر وابسته است به شعور مردم؟ چقدر وابسته است به نظارت مردم بر رفتار سیاستمداران؟ یک حکومت دینی 100%. بله این حکومت‌های غیر دینی هستن که می‌بینید شما وضعشون چجوریه. میلیون‌ها نفر تو آمریکا تظاهرات میکنن، تقریبا هیچ تأثیری نداره تظاهراتشون. میلیون ها نفر تو فرانسه، هیچ تأثیری نداشت دو سال قبل که اینا یک سال خورده هر هفته تظاهرات میکردن. نهادهای به اصطلاح قانونی رو درست کردن، تمکین نمیکنن، قانون هم توسط مردم گذاشته نمیشه و نمیتونن اون رو تغییر بدن. یه نوع دیکتاتوری مدرنه. در دین وقتی یه حکومتی برقرار میشه، این حکومت اینقدر توجه به خواست مردم داره که نتیجهش این میشه مردم کم بگذارن میشه کربلا. لازم نیست مردم جنایت‌های خیلی بزرگی انجام بدن، کم گذاشتن برای دفاع از فرزندان پیغمبر، کم گذاشتن برای اطاعت از امیرالمؤمنین، کم گذاشتن برای حمایت کردن از ابا عبدالله حسین، شد کربلا. این کم گذاشتن و شاید یه تعبیر غش نسبت به امام خیلی خوب پاسخ بده. زشت‌ترین کم گذاشتن، کم مایه گذاشتن. شنیدید غش در معامله میگن؟ اونایی که غش در معامله نمی کنن پیمانه رو پر میکنن، به مشتری میدن. اون کاسبی که غش در معامله داره یه ذره کم میگذاره، به بهانه وزن پاکت از وزن اون مواد غذایی که حالا داره میفروشه کم میگذاره، اونی که غش در معامله نداره کم نمیگذاره. زشت‌ترین کار کم گذاشتن از ولی جامعه است. یک سوال، خب با 4 تا الزام قانونی جلوگیری کنید از این، با 4 تا نهاد نظارتی مثل قوه قضاییه و بازرسی کل کشور کنترل کنید این رو. اولا که شدنی نیست، در حیات بشر با کنترل همه مسائل حل نمیشه. ثانیا حکومت دینی اینجوری نیست، برید خودتون زندگی کنید. با همه بدبختی ها امام زمان نمیاد، چون امام زمان ارواحنا له الفدا حکومت فوق العاده انسانی دارن، نه مثل اینهایی که حکومت حیوانی دارن از آزادی و حقوق بشر هم حرف میزنن. اما نظام بوروکراسی و نظام قانونیشون داره فریاد میزنه این دیکتاتوریه، ارزشی برای انسان ها قائل نیستن. دقت کنید، ما نمیخوایم در این گفتگو، نمیخواستیم در این گفتگو بگیم شمشیر و زور مستقیم مقابل حکومت ولایی هست. حکومت ولایی حکومت مستقیم من شمشیر و زورگویی با اسلحه نیست. نه، من میخوام حتی بگم که حکومتی که صرفا با الزامات قانونی پیش بره نیست. باید این حکومت با عشق، با حال خوب مردم و با کنترلی که مردم نسبت به همدیگه دارن صورت بگیره. و ما الان تو جامعه خودمون داریم میبینیم خب اونجوری که باید و شاید نیستیم. صریحا امام جامعه، این کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه شریف نهج البلاغه، فرمان زشت‌ترین کم گذاشتن نسبت به امر امام هست، نسبت به امام معصوم نمیفرماید، نسبت به کلیه امام، یعنی کسی که امام جامعه است. آیه قرآن هم خیلی صریحا میفرماید ما پیامبران رو فرستادیم ببینیم من ینصره و رسوله بالغیب، بدون نظارت چجوری کمک میکنی؟ خب خدا برای این که ببینه جامعه بدون نظارت چجوری کمک میکنن دلسوزان امام خودشون رو، باید چی کار کنه؟ باید الزامات قانونی سنگین نگذاره تا معلوم بشه بدون نظارت. خب آقا اومدیم و بدون نظارت کسی دلسوزی لازم رو نکرد، اینجا نقش مردم معلوم میشه. مردم باید بیان یقه بگیرن در جامعه‌ای که مردم به شدت کنترل نکنن همدیگر رو و از سر عشق دنبال اطاعت فرمان مولا نباشن، در این جامعه ظهور رخ نخواهد داد. انشاءالله ما لایق ظهور بشیم، انشاءالله امشب دلهامون رو کربلا روانه کنیم. دیدید ذاکران اهل بیت خیلی حتما اینو میگن، شنیدید و باید این کارو کرد. دلها رو روانه کنیم کربلا، دلها رو روانه کنیم کربلا برای فهمیدن. امشب که یه شب جشنه، ما نمیخوایم مراسم عزاداری را بندازیم، برای عبرت گرفتن از تاریخ، برای فهم این معنا که چی شد منجر شد به کربلا، اونو جلوگیری کنیم تا لایق ظهور بشیم. دعای خالی برای فرج هم که اثر نداره، 1400 سال داریم میبینیم اثر کامل نداره. نه اینکه بخوام میگم این دعا به هیچ وجه اثر نداره، نه، این دعا همراه با اون مقدماتی باید باشه که عملا ما رو مستحق ظهور و فرج حضرت ولیعصر میکنه. انشاءالله جامعه ما جامعه لایق ظهور بشه، یعنی بدون نظارت‌های سنگین، بدون الزامات قانونی محکم، جامعه با نظارت عمومی به سطحی از شعور و دلدادگی برسه که هیچ امر مولاشو زمین نندازه، قش نسبت به امام، کم گذاشتن نسبت به امام نداشته باشه. اون جامعه، جامعه لایق ظهور خواهد بود. انشالله ما به این لیاقت برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.